بسم الله الرحمن الرحیم. به تعبیر ظریفی سلامی چوبوی خوش آشنایی. بحث قبلی که ناتمام ماند و به این مجلس حوالت شد، ادامه روایت حجویری بود در ساحت قصه ای برای تبیین قهر و لطف. فهمیدیم که دو درویش بودند محتشم فقرا در بغداد که یکی بر قهر حق تأکید میکرد و دیگری بر لطف حق، و هر دو از برای اثبات و استدلال بیان خود به قرآن استناد میکردند. عرض کردم که این سخن میان ایشان دراز شد، یعنی این معنا میان این دو درویش هماره وجود داشت و گسترده بود، تا وقتی این صاحب لطف قصد مکه کرد. تا هنگامی که اونی که به لطف حق استناد میکرد، این مسیر مکه رو پیش گرفت، رفت مکه و به بادیه فرو شد و به مکه نرسید. خب میدانید عربستان هم که شمزار دیگه، این در بادیه ما قبل مکه گم شد، در بادیه گم شد و به مکه نرسید و حج نگذاشت. سالها کس خبر وی نیافت، سالها گذشت و همه متحیرین کجا رفت. آخر سر هم بنا گذاشتن که این گم شده یا مثلا فوت کرده، تا وقتی یکی از مکه به بغداد آمد. وی را دید بر سر راه، گفت ای اخی به عراق شوی، آن رفیق مرا بگوی تا اینکه تو مسیر همین بادیه ها مطلب مسیر یک کسی رو دید که از بغداد آمده بود برای انجام حج. گفت اهل بغدادی؟ حالا همین که گم شده بودم، اینی که خدا رو به لطف میدونست. به این آقا گفت تو اهل بغدادی؟ گفت بله. گفت ممکنه برگشتی رفیق من رو ببینی، همون که قائل به قهر بود؟ گفت بله. گفت این حرف رو بهش بزن. چی؟ ای اخی به عراق شوی، به عراق چه رفتی؟ آن رفیق مرا بگوی اندر چرخ. چرخ یه منطقه بود نزدیک بغداد، بسیار هم چرخی، مثلا یکی از علمای بزرگ هست، اصلا یه اصطلاحه، یه جای خیلی خوب نزدیک بغداد. اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وی چون چرخ بغداد بینی، با عجایب آن بیا و بنگر اینک بادیه را. رفیق، توی بغداد نشین چرخ نشین خوش آب و هوا، اگر میخواهی که دقیقا بادیه را ببینی با مشقت، تو که چرخ نشینی بیا اینجا، بیا اینجا و من به جایی رسیدم که این بادیه سوزناک از برای من چرخ شده. خیلی عجیب، خیلی قشنگ. یعنی من چون در متن لطف حضرت اویم، بادیه از برای من چرخ است، این بیابان از برای من بوستان است. چرا؟ چون نگاهم به لطف اوست، این بیابان را هم لطف او میبینم و میدانم، و چون لطف اوست دیگر بیابان نمیبینم. بیا تو که میگی خدا به قهره، اگه راست میگی بیا اینجا. خیلی زیباست. آن رفیق مرا بگوی اندر چرخ، اگر خواهی تا بادی را با مشقت وی چون چرخ بغداد بینی، یعنی به اینجای برسی که این رو مثل چرخ ببینی، با عجایب آن بیا و بنگر اینک بادیه اندر حق من چون چرخ بغداد است. چون آن درویش بیامد و مر آن رفیق وی را طلب کرد و پیغام بگذار، رفیق گفت چون بازگردی، ای برداری گفت اگه رفتی باز طرفی که چون بازگردی بگو که اندران شرفی نباشد، چون که بادیه مشقت را اندر حق تو چون چرخ بغداد کرده. ای خیلی هنر نیست که بادیه را چرخ کردن، هنر اینه که بوستان رو بیابان کنه. هنران است که چرخ رو به بادیه تبدیل بکنه. تا تا از درگاه نگریزی عجب این باشد که چرخ بغداد را با چندان انعام و عجوبات اندر حق یکی بادیه گردانند با مشقت تا وی در آن خرم باشد. خیلی زیباست. ببینید پیغام میده، میگه هنر نیست که شما بادیه رو بوستن میبینید، مردیان است که در متن عیش و تنعم باشی، فریب این تنعمات را نخوری، در بستر ریاضت عابد بودن آسان است، در متن لذت عابد بودن سخت است، در پیری بسیاری میل آخرت میکنه، در اوج جوانی و شور و شهوت جوانی عابدی کردن سخت است. اون مطلب نمیدونم روشن شد یا نه. گفت هنری نیست که بادیه را چون کرخ بگاری، هنر آن است که در متن کرخ و لذت و عجائب و زیبایی ها تصور کنی که در بادیه هستی. ببینی این قهر لطفه. یک روز یحیی محزون، چون همش گرگه میکرد، به عیسی گفت تو چیه در وجودت که هی میخندی؟ چقدر لطف دیدی که میخندی؟ گفت تو مگر چقدر قهر دیدی که داری گرگه میکنی؟ یعنی من البته میگم حکیمی این رو شنید، نبی این رو شنید و به نزد خدا آمد که اینها چه میگوین. گفت هر کس به ظن خود من رو جستجو میکنه، هر کسی از ظن خود شد یار من. قصه اینه. ولی واقعیت قضیه این هست که حافظ، حالا بیایم سراغ حافظ، میگه تو روزگار من فقط کرشمه نبود، فقط کرخ بغداد نبود، قهرم بود، اتهامم بود، هر دو بود. خودم کرشمه کجا رفت؟ این اونجایی که خداوند تو حال خودشو نشون میداد و اون عتاب که مرادهای من رو میگرفت، در بادی من رو سرگردن رها میکرد، در صورت سرگردانی بود ولی در باطن عاملی بود که من به محاسبه نفس خود پردازم. آخه ببینید به زبان بسیار ساده یک معلم، یک مربی و از جمله صفات حضرت حق رب است، در پارسی پروردگار، آن که می پروراند، آن که رشد می دهد. مربی از صفت رب است. مربی و معلم همیشه تشویق نمی کند. عتاب معلم گاه انگیزه می دهد در طی طریقت و علم آموزی که کرشمه او یا تحسین او هرگز چنین نمی کند. این باب را ببندم که بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خودان کرشمه کجا رفت آن عتاب کجا. بیان آن است که در این مسیر هم کرشمه هست هم عتاب، هم حال هم مقام، هم لطف هم قهر. مبادا چون عتاب دیدی و شنیدی کفر پیشه کنی و بگویی خداوند مرا وانهاده و به حال خود را کرده، و مبادا چنان به لطف قره شوی که خود مقرور مسیر پیمانی. و حقیقتا دوستان من، این با مبین به سیب زنختان که چاه در راه است خیلی متفاوته. این همون پیوست معنوی است که میگویم در یک غزل وجود. و اما بیت آخر غزل دوم، قرار و خواب ز حافظ طمع مدار دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. فوق العاده، یعنی دقیقا این پایان عظیمی است بر صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. قبل از اینکه این بیت آخر رو شرح بدم، باز از جمله مبادی یکی آن است که در بیان معنا در غزل‌های حافظ سیر دوری است نه خطی. سیر خطی سیری است که شما از نقطه الف حرکت خود را می آغازید، آغاز می‌کنید و به ترتیب حروف تا به یا می‌رسید. در این قلمرو ترتیب جزء ذات است. شما نمی توانید بعد از الف سین را بگذارید. بعد از الف به است و بعد از آن حروف بعدی تا به یا برسید. در حرکت خطی اصل بر ترتیب منازل است، بر ترتیب مدارج و درجات است. اما در حرکت دوری که بنیاد عالم بر دور و دایره است، در فلسفه به تعبیر فیثاغوریان و بعد افلاطون و بعد ملا صدرا، اجمل اشکال، التف اشکال و اکمل اشکال شبیه دایره است. زیباترین، لطیفترین و جمیلترین و کاملترین. و می دانید که در معماری سنتی چهار گوش نماد استواری است، مربع و مکعب و دایره نماد کمال است. لایتنایی در کعبه دایره به طواف دل زائر است و مکعب اون ستون دقیقا اون خانهی که در اون وسط اون ساکن است. دل باید در طواف شمع باشد و این طواف به دور و دایره است و این معادل انا لله و انا الیه راجعون است. در انا لله و انا الیه راجعون حرکت خطی کجاست؟ ما از او ایم و به سوی او باز میگردیم، رجعت میکنیم. و این همان معناست که در دایره در یک خط مستقیم نقطه تعین مکانی و زمانی خاص خودش داره. در یک دایره شما نقطه میگذارید، این نقطه هم اول هم انتهاست و الاول و الاخر. چون به سیر این خط بنگری، نقطه بر روی دایره هم آغاز است هم انتها. آغاز قوس نزول، پایان قوس صعود. قصه اینه. هر کسی که دور ماند از وصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. بنیاد هستی در فیزیک و متافیزیک دایره است. در نظام هندسی فکری دایره گون شما دیگه اینجوری نیست که بر اساس یک نظم هندسی از پیش تعیین شده عمل بکنید. شما زبان معنایید و معنا هر گاه که خواست به هر صورت که خواست جلوه می کند. هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هرچی می خواهد دل تنگت بگوی. در نظام دوری دفع ترتیب می شود تا کجا دل اراده ظهور کند. این قصه مهمه. فلزا به این معنا هم در غزل اول عرض کردم، هم در این غزل میگویم، معمولا بلکه غالبا بین بیت اول با بیت پایانی ارتباطی وجود داره. یعنی بر میگرده به اول، اول ارجاع به پایان میدهد، پایان ارجاع به اول میدهد. وقتی از صلاح کار رو من خراب، این خراب رو من بحث کردم، صلاح کار رو هم بحث کردم. خب حالا بنده که فهمیدم که در قلم رو به عقل من دارم تخریب میکنم، باید به خرابات دل برم. منی که فهمیدم ظاهر پرستی این کفره، منی که این رو فهمیدم، من دیگه میتونم آروم و قرار داشته باشم. قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست و صبوری کدام و خواب کجا؟ ببینید شما تا نمیدانید خوشید، دانایی اول رنجه، چون مسئولیت سازه، چون مسئولیت داست. شما تا نمیدانی حقی بر تو نیست. روز قیامت میگوین که چرا فلان عمل را انجام ندادی؟ به خود تو ای خدا من قسم نمیدانستم. در جاهل حرجی نیست، ولی تو که دانستی بر تو حرج است. تو را به محاسبه میکشه. این که میگویم دانایی آغاز رنجه، چون مسئولیت آغاز میشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آنان که می دانند و آنان که نمی دانند برابرند؟ در روز قیامت ما بار نادانان را بر دوش دانایان می گذاریم. شما می دانستید و دانایی مسئولیت می آورد، چرا آگاه نکردید جاهلان را؟ مسئولیت آسمان باره، امانت نتوانست کشید. این مسئولیت هست. حالا در جای خودش که میرسیم رو این بیت و مصرع بحث بسیار هست، انشاءالله واردش میشیم به لطف حق و به شرط حیات انشاءالله. ولی واقعیت قضیه اینه که دانایی مسئولیت میسازه و مسئولیت رنجه. منی که میدانم دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، منی که به دنبال دیر مغان و شراب ناب میگردم، منی که هم بر محدودیت های راه واقفم، هم بر سختی های راه واقفم و هم میدانم که باید این مسیر رو به پایان برسانم، مگه میتونم آروم باشم؟ آخه ببینید یک جا هست که مجنون نمیدونه منزلگاه لیلی کجا، یک جا هست که مجنون نمیدونه دیلی در کدامین بیابان خیمه زده. بر این نادانی نیافتن خیمه هرچی نیست، او نمیدونه. ولی تو اگر آدرس منزل یار رو داشتی، اگر شرایط راه رو میدانستی که کل غزل میگوید حافظ و سالک میدونن، و وقت نمیتونی بگی من مقصد را نمیدونستم. از یک طرف مقصد را میشناسی، از یک طرف به مسیرهای آسمان آشنایی، از یک طرف کنج دل یار رو آدرسش رو داری و لذتی که در فنا و استغراق وجود داره، و از سوی دیگر سختی ها و راه ها، جمع این دوتا بگه انسان رو آروم میگذاره. و قصه این میشه که ای دوست، واقعیت قضیه این هست که من فهمیدم ما دو روزه در این دنیا مهمانیم، میزبان نیستیم، و در این دو روزه باید به خون دل این مسیر رو بپیماییم. اون خون دلی که حافظ ازش صحبت میکنه که نصیب هر کس کردن، قصه تو این عالمه. اون وقت منی که به این هجر واقفم، منی که به سختی این مسیر واقفم، چگونه میتوانم آرام باشم؟ قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟